نظرتون ما رو همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که هم اکنون آمده پخش داریم برنامه پرسمان تربیتی است و این برنامه پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان. ضمناً عرض میکنم عزیزانی که الان نمیتونن بشنوند یا مایل هستن مجدداً برنامه پرسمان تربیتی رو بشنوند، ساعت 22:55 دقیقه امشب میتونن شنونده این برنامه باشند. خب بیش از این تصحیح نمیکنم، دعوت میکنم از شما علاقمندان به مباحث تربیتی که شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشید به مدت 44 دقیقه. سپاسگزارم از شما.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه.
بی‌نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما مردم عزیز ایران، خانواده‌های گرامی، دغدغه‌مندان حوزه فرزند پروری. امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و فرزندانی سالم خدا بهتون هدیه کرده باشه. اگر تازه ازدواج کردید و منتظرید که خداوند فرزندی به شما هدیه بکنه، انشاءالله بهترینش رو، سالمترینش رو و صالحترینش رو هدیه بکنه به شما. دوستان خوبم، در خدمت استاد تراشیون عزیز خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و از مباحث فرزند پروری و خانواده خواهیم گفت.
زندگی لحظه به لحظه بودنه. رادیو صدای رقص مای ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست. این صدا آینه صدای ماست. این صدا آینه صدای ماست.
عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای استاد سید علیرضا تراشیان بزرگوار، برای اینکه بار دیگر دعوت ما رو قبول کردید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود می فرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام دارم محضر یکایی که شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی، همکاران محترمتون. انشاءالله امروز هم در خدمت شما بتونیم هم سوالات شنوندگان خوبمون رو پاسخ بدیم، هم مطالب قابل استفاده‌ای رو تقدیم حضورشون کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد گرامی، توی برنامه قبلی از نقش‌های مادر میگفتین، برنامه‌های قبلی در واقع، اومدیم تا قسمتی که نقش مادر رو در آرامش روحی خودش و خانواده رو بررسی کردیم. الان ادامه همونه یا مفصل؟
بله بله، اگر اجازه بفرمایید چند نکته باقی مونده من
بفرمین.
اونا رو محضر شنوندگان خوبمون تقدیم بکنم.
بفرمایید.
همونطوری که مباحث رو دنبال میکردن و حتما نسبت به مباحث تسلطی هم دارن شنوندگان خوبمون، قرار بر این شد که ابر مادر رو با این ویژگی و شاخصه بهش توجه بکنیم باید. که مادر باید سلامت روحی و روانی خودش رو مراقبت بکنه، در این حالی که اطرافیان هم نسبت به موضوع باید دقت‌های لازم رو داشته باشن. اما برای سلامت روحی و روانی مادر چند نکته‌ای مطرح شد. رسیدیم به اینجا که مادران باید خیلی دقت بکنن خودشون رو در محیط هایی که در معرض آسیب های روحی و روانی هن قرار ندن، چون روحیه بانوان خیلی روحیه لطیفیه.
بله.
المرأت و ریحانه، بالاخره زن شبیه گله، خیلی بله. آسیب پذیره، ممکنه در معرض مشکلات دیگران اگر زیاد قرار بگیره اون روح و روانش دچار آسیب بشه. پس این یه نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بدم. نکته دومی که خیلی کمک میکنه به مادران اینه که برنامه ریزی های مناسبی را در زندگی داشته باشن. اصلا خیلی مواقع ما پای درد و دل بانوان که میشینیم بالاخره مشکلاتی رو پیدا میکنن، میبینیم دلیلش سردرگمیه در زندگیه، نمیدونن چی کار باید بکنن، چه کارهایی رو باید پیش بینی بکنن در زندگی. ما میگیم اگر یه موقع خانم بشینه حداقلش مرتبط با امور خودش برنامه ریزیهایی رو داشته باشه، خیلی کمک میکنه به اون آسایش روحی و روانیشون. چون میدونین یکی از عللی که آسیب‌های روحی و روانی وارد میشه اینه که فرد دچار سردرگمی یا انباشت کارها، عقب ماندگی کارهاشه. پس اگر اینو با برنامه‌ریزی بتونه پیش بینی بکنه که دچار این عقب ماندگی در کارها نشه، کارهاش به خوبی ساماندهی بشه، اینم آسیب روحی و روانی در این مادر کاهش پیدا میکنه.
بله.
اما نکته سوم که باز اینم میتونه خیلی کمک کار باشه، مادرانی که حالا در فصلهای بعدی صحبت هم بیان خواهیم کرد، سطح توانمندی های خودشون رو متناسب با نیازهای خانواده افزایش میدن، این مادرانم لحاظ روحی و روانی در سلامت به سر میبرن. نمونه شو بگم، مثلا شما ببینید مادری که حالا دور از جون همه مادرها، آشپزیش خوب نباشه، هر روز یه غذایی بسوزونه، غذایی شفته بکنه، یه غذایی رو شور بکنه، یه غذایی رو تند بکنه، این چه فشاری رو خود این مادره. در حالی که اگر مادر رو همین مهارتش کار بکنه، بخشی از اون فشار روی روانی رو خودش برمیده. این با من یک نمونه عرض کردم، چون بالاخره کارهای خانه و خانواده خیلی گسترده است. لذا اگر این توانمندی، این مهارت در اون مادر شکل بگیره، باز سلامت و روح و روانی او به نوعی تضمین میشه. اینم یه نکته. اما یه نکته دیگه که باز اینم میتونه خیلی کمک کار باشه برای سلامت روحی و روانی مادران، اینه که سعی بکنن خیلی در گذشته نمونند. آدمایی که در گذشته میمونن، مثلا مادران که ذهنش درگیر بقایای مثلا هنوز دوران عقدش، الان بچهش 10 سالشه، هنوز میگه مثلا چرا سر سفره عقد فلانی به من یه اخ میکرد، یعنی تو گذشته موندن. این از گذشته رو عبور بکنیم، یعنی بدونیم ما در زمان حال داریم زندگی میکنیم. حتی خیلی مواقع ما توی مسائل زندگی، خصوصا مسائل مربوط به فرزندان، میگیم بله ما باید راهبردی نسبت به آینده داشته باشیم، ولی نباید تو آمال و آرزوهای آینده خودم رو گرفتار بکنم، اونم آسیب میزنه به انسان. انسان در زمان حال زندگی میکنه با یک نگاه و نیم نگاهی به آینده، سعی میکنه زمان حالش رو مدیریت بکنه، پس تو گذشته نمونند، خصوصا تو آسیبهای قبلی. بالاخره تو همه زندگی ها جناب آقای دارابی خطا بوده، اشتباهاتی هست. اگر انسان ها بخوان تو اشتباهات گذشته دائم بمانن، واقعا روح روان سالمی برای انسان باقی نمیمونه. پس اینم یه نکته‌ای که ما بهش دقت کنیم، در زمان حال زندگی بکنیم، الان رو ببینیم، خیلی نسبت به گذشته نریم غرق بشیم درش. اینم یه نکته. یه نکته آخری دیگر رو من برای امروز عرض بکنم که اینم میتونه خیلی کمک بکنه به سلامت روحی و روانی مادران، اینه که مادرانی که یک مرجعی رو برای مراجعه کردن در جهت حل مسائل و مشکلات زندگیشون داره، اینام خیلی خوبه. حالا ممکنه یک مشاور خبره‌ای باشه، ممکنه یک فرد دانا و آگاهی باشه، ممکنه نه حتی ما یک کتاب خوبی در اختیارمونه که میتونیم تو مشکلات مراجعه بکنیم به اون کتاب، به واسطه محتوایی که تو اون کتاب گره گشایی بکنیم مسائل زندگیمون رو. ولی این رو حتما خانم‌ها برای سلامت روحی و روانیشون نیاز دارن، یه مرجع فکری و مشاوره‌ای برای حل مسائل و بحران‌های زندگی.
و توی این روزهایی هم که واقعا خیلی نقش مؤثری داره آرامش دادن به اعضای خانواده توسط مادر، میتونه خیلی راهگشا باشه این راهنمایی‌های شما. بریم سراغ سوالات شما عزیزان شنونده. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان دارید برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو از رادیو معارف گوش میدید. اولین سوال رو به صورت تلفنی میشنویم و برمیگردیم.
ببخشید خواستم بگم این در مورد ترس حرف میزنه آقای ترشیون. یه سوال داشتم. من یه دختر 16 ساله دارم. دختر من از کلاس هفتم یک بار مثلا یه صحنه نمیدونم مثلا چیزم ندیده، انقدر این از شکنجه از اینجور چیزا میترسه که اصلا تو جونش مونده. بعد این پارسال این ترسش توی وجودش بود، اصلا یه جوری شده بود نمیتونست تو کلاس بشینه، به شدت وحشت زده میشد، گریه میکرد، تمام بدنش میلرزید، نمیتونست تمرکز بگیره خیلی، از مثلا حتی نتونست بره امتحانشو بده. من خواستم بگم آقای ترشون پاسخ بدم ببینم من مثلا امسال دوباره اینجور نشم، میترسم خیلی تو جونش بمونم. مشاورینم بردم بهتر شد ولی خب باز خیلی میترسم.
یکی از کارهای خوبی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام میده زیر تصاویر نوشتن حدود سنی تماشاگرانه. بعضی اوقات فیلما رو مینویسه -14، -12، -16 و اینها کاملا حساب کتاب شده است و روانشناسی شده است. این رو همیشه مینویسن. حالا شاید زمانی که این نوجوان 16 ساله داشته فیلم نگاه میکرده شاید توجه نکردن خانواده گرامی به حدود سنی تماشاگر بودن این دختر بچه یا این نوجوانمون به این فیلم و سریال. حالا به اینجا رسیده، استاد عزیز نگاه کرده، نمره رو پایین آورده، دچار استرس و استراب و ترس شده، چیکار بکنیم که از این، در واقع بهتره تشبیهش بکنم به چاه، از این چاهی که توش افتاده چجوری بیاریمش بیرون؟
یه تناب باید بندازیم.
یه تنابه چیه؟
چیه؟ الان عرض میکنم. اولین نکته اینه که معمولا این بچه ها معلومه ارتباطشون با گروه همسالشون کمه. ممکنه یکی بگه خب مدرسه میره این همه هم کلاسیه.
بله.
اون درسته. میدونی تو مدرسه معمولا مدیریت شده و سازماندهی شده است. بچه‌ها هر حرفی رو نمیتونن با هم بزنن، هر زمانی نیاز به هم دیگه داشته باشن، نمیتونن با هم دیگه ارتباط گیری بکنن. کلاس دیگه معلم درس میده، یه زنگ تفریح دارن برند و بیان، اونم برای موارد ضروری اون زمان رو باید استفاده بکنن.
بله.
من خواهش که از این مادر بزرگوار دارم اینه که یکی دو تا از دوستان خوب همسال همجنس در این حال همکف کفیت اعتقادی و دینی و فرهنگی دو خانواده نزدیک من باشه،
درست،
ارتباطشون رو با اینا یه مقدار بیشتر بکنن. اصلا این آب روی آتیشه.
بله.
خیلی آرام میکنه بچه ها رو. بچه هایی که معمولا تنهایی های زیادی رو تو خونه تجربه میکنن یا فقط ارتباطشون با پدر مادر یا فقط خواهر و برادر کوچکتر یا بزرگتره، این حالات بیشتر توشون دیده میشه. پس این نکته اول. نکته دوم اینه که یه جایی به بچه‌مون اجازه بدیم درباره نگرانی‌های صحبت بکنه، تو ذوقش نزنیم.
بله.
مثلا یه موقعی این مادران دلسوزانا میخواد بگه مامان مثلا تو فلان فیلم سریال یا تو مثلا زمان شاه تو شکنجهگاه این کارون، مادر میگه نه اصلا نمیخواد صحبت کنی، اذیت میشی، یا نتوان صحبت نکنه اذیت میشه. اجازه بدین درباره این موضوع با شما صحبت بکنه. این صحبت به نوعی این سوپاپ اطمینان روی دیگه بخاره، درون او رو آرام میکنه.
بله.
پس اینم نکته دوم. اما نکته سومی که ممکنه اتفاق بیفته، قشنگ بهش بگیم مادر جون تمام اون چیزایی که نگرانت کرده رو دربارش یادداشت بنویس، روی کاغذی بنویس. این خود این که بچه‌ها مطالبی که دل مشغولی براشون ایجاد کرده، نگرانی ایجاد کرده رو یادداشت نویسی میکنن، باز یه بخشی از آرامش به سمتشون برمیگرده. پس اینم شد نکته سوم. یه نکته آخر و چهارمی هم عرض بکنم. یه راه دیگه که این مادر داره، خود مادر هم باید دقت روی رفتار خودش بکنه، چون ممکنه برخی جملات مادران اثرات منفی میذاره روی فرزند. مثلا مادر میگه آره مادر جون منم اینو میدیدم بدتر از تو میترسیدم.
آها.
خود این جمله به نوعی یه نوع آتش بیاریه برای معرکه است. مثلا اینم حتما دقت بکنن که ما آرامش خودم رو حفظ بکنیم. مثلا تو همین اوضاع احوالی که این مدت کشور ما بالاخره باش مواجه، من یکی از توصیه‌هایی که معمولا به مادران بزرگوار میکردم این بودش که هر چی شما بتونید خودتون رو کنترل بیشتری بکنید، آرامش خودتون رو حفظ بکنید. آرامش هم نه فقط در کلام، توی بدن، به قول مثلا امروزی زبان بدنتون یا اون بادی لنگویجتون رو هم بهش توجه داشته باشید. چون گاهی اوقات ممکنه ما زبانمون استراب توش خارج نمیشه، ولی چهرمون و نگاهمون پر از استرابه، رفتارمون پر از استرابه. لذا گاهی اوقات میبینیم مادران با جملاتی که میگن، رفتارهایی که انجام میدن، کلماتی که میگن، استراب رو تو فرزندانشون افزایش میدن. تو این موضوع هم مادر خیلی دقت بکنه که خیلی واکنش های نگران کننده ای رو نسبت به این فیلم ها، سریال هایی که بالاخره بچه ها میبینن نشون ندن. چون این نشان دادن مادر یعنی که بچه ببین، منم ببین استراب گرفتم، پس تو هم میتونی استراب داشته باشی، در حالی که واقعا این آسیب ها رو ممکنه به بچه ها به صورت جدی وارد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. یک سوال تلفنی برامون فرستادن دوستانمون، اما قبل از این که اون سوال رو بشنویم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، شنوندگان گرامی، که اگر میخواید سوالاتتون رو در حوزه تربیت فرزند و تربیت کودک با ما در میون بگذارید، راحت تر بتونید این کارو بکنید. 329-10-551 با پیش شماره 025، این دو تا شماره تلفن بود که شما میتونید در ساعت اداری تماس بگیرید. اما اگر بخواید که سرکار خانم موسوی تهیه کننده یه برنامه پرسوان تربیت کودک و نوجوان راحت تر پیام های شما رو ببینه، سوالات شما رو ببینه و تو برنامه دخالتش بده، همین الان تلفنتون رو بردارید و سوالتون رو بفرستید به سامانه 30553 تا ما در برنامه مطرحش بکنه و انشالله پاسخ استاد تراشیون رو بشنویم. سوال تلفنی رو بشنویم و برگردیم.
بداخل من پسر 7 ساله دارم که خیلی وسواسیه. مثلا اگر بره دستشویی بداخل نیم ساعت طول میکشه تا خودش رو بشوره. وقتی هم که میاد میگه مامان دستم آیا بویه مثلا این مایه داره میدی یا نه. همیشه دنبال این هست که سیب باشه، تمیز باشه. خب دیگه واقعا رو اعصابم راه میره. گفتم خواستم راه حلی وجود داره برای اینکه مشکلش حل بشه؟
نمیدونم این رو هم تبدیل بکنم به چاه، به باتلاق، به چی. حالا اون بچه که از اولش اینجوری نبوده، قطعا یه رفتاری رو دیده، یه حساسیت هایی رو دیده که متاسفانه شاید اینو اگر الان جلوش گرفته نشه یا جلوش رو نگیریم بعدن تبدیل به بیماری هم میشه. الان که در مراحل اولیش فکر میکنم، استاد عزیز چطور میتونیم این بچه رو از این وسواس نجات بدیم؟
ببینید اولا بعد ببینیم میشه عنوان اصلا وسواس رو روی این رفتار گذاشت،
ابتدای اون مسیر شاید باشه مثلا.
ولی میخوام بگم که یه جایی ممکنه القاء به خود مادر هم بشه، کار سخت بشه.
درست.
در حالی که ممکنه چند تا علت داره، اگر ما این علتها رو شناسایی بکنیم، مرتفع بکنیم، رفتار بچه هم طبیعی بشه.
درست.
یکیش کلام خودم رو مدیریت بکنیم. گاهی اوقات ناخودآگاه مادرها مثلا به بچهشون، مادر رفتی سرویس بهداشتی، خودتو خوب بشور یا نجسکاری هم نکن یا قشنگ آب بده، عجله هم نکن، مثلا همین جملات رو میگیم، بعد مادر نمیدونه این چه بار روانی ممکنه روی بچه ایجاد بکنه. البته این طیف بچه ها مختلفن، ممکنه به یه بچه همین جملات رو بگه این خیالش نباشه، ولی به یه بچه بگه اتفاقا آغاز آسیب براش باشه و همین اتفاقی که میگن رقم بخوره. باید دقت بکنیم ما تو استخدام واژگان چگونه از اونها بهره میبریم توی تربیت، یعنی بدونیم اگر این رو گفتیم آیا منجر به طولانی تر کردن کار بچه میشه یا نه. بچه میره تو والد میاد به خواهی خوش روی آبی بزنه بشوره بیاد دیگه. یعنی ما لازم نیستش هی بخوایم پیازداغش رو زیاد بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، گاهی قد پرسجوهای بعدشه. مثلا مادر یه مرتبی ناخودآگاه بچه میاد بیرون، خب بگو ببینم الان چجوری خودتو شستی، الان دستتو آب زدی، مایه زدی دستتو رو،
مایه زدی کاراش همه اشتباه بوده.
بعد ببینید مثلا مادر شروع میکنه همونجا انتقاد کردن، ببین دوباره رفتی دستتو با مایه مثلا دستشویی نشستی، خب این الان چقدر میکروب داره این دستتو. یعنی ببینید اینا رو شروع میکنیم به گفتن، حواسمون هم نیست، در نگاه خودمونه که میخوایم نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم، نمیخوایم من به جان بچه‌ام وسواس بندازیم.
درست.
ولی عملا این جملات داره بچه‌ها رو به سمت رفتارهای وسواسگونه سوق میده. حالا ممکن حتی این رفتارها رو مادر انجام نداده، مادر بزرگ داره انجام میده، ممکن پدر داره اینا رو میگه، یک کسی که مورد قبولشه در این جملات رو چیکار میکنه؟ دریافت میکنه. پس اینم نکته دوم که باید بهش توجه بکنم. یه نکته سومی هم که اینم خیلی خوبه، یعنی باید بهش حتما ما توجه داشته باشیم، استفاده از یک سری الگوهای عملیه. یعنی چی؟ حالا ما ممکنه نتونیم بچه رو با خودمون ببریم سرویس بهداشتی مثلا بگیم نگاه کن من چجوری خودم رو میشورم تو همم، ولی میتونیم از داستانک ها استفاده بکنیم، قصه های کوتاهی رو برای فرزندمون بگیم که تو ضمن این قصه شخصیت اصلیش مثلا وقتی میره سرویس بهداشت میخواد طهارت بگیره خودش رو بشوره، این اقدامات رو انجام میده و اون اقدامات اقداماتی نباشه که دوباره منجر به ایجاد وسواس در فرزند اون بشه.
بله.
یعنی یک واقعیت منطقی رو در قالب یک داستان برای فرزندمون بیان بکنیم. پس انشالله اگر این دو سه موردی رو که عرض کردم بهش توجه بکنن، قطعا این آسیبه به تدریج کم رنگ میشه، یه شبه هم بین نمیره. همین سه نکته که بنده گفتم، ممکنه مادر بعد مثلا یه هفته، ده روز، یک ماه، 40 روز، 50 روز انجام بده تا به تدریج ببینه آثارش آثار مثبتیه، داره این ویژگی در فرزندش کم رنگ میشه.
بسیار عالی. استاد عزیز، اشاره کردید به اینکه با داستان بگیم، گاهی اوقات با شعر بگیم و این مسائل تربیتی رو اینجوری منتقل بکنیم، شاید مفیدتر باشه برای بچه‌هامون. همینجا من اشاره بکنم به پایگاه کودک ایران صدا که اگر شما این برنامه کاربردی رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، شنوندگان گرامی، هم میتونید برنامه‌های قبلی استاد تراشیون رو بشنوید و همین که میتونید به پایگاه‌های مختلفش از جمله کودک مراجعه بکنید. دنیایی از شنیدنی هاست و مسائل تربیتی رو بسیار زیبا، بسیار جذاب با شعر و با داستان به بچه‌ها میتونیم انتقال بدیم و کارتون رو خیلی راحت تر میکنین. برنامه کاربردی رایگان هم هست، اینترنتی از شما مصرف نمیکنه و ساعتها بچه میتونه بشنوه، تکرار بکنه، حتی بارگیری بکنید، روی تلفن همراهتون هم ذخیرش بکنید. ممنون و سپاسگزارم از شما و همراهیتون و ممنون از استاد ترشون عزیز. برنامه رو ادامه میدیم با سوالی که به صورت پیامکی هست. گفتن که من پسری 3 ساله دارم، توی درگیری و بازی با همسن و سالاش خودش بیشتر کتک میخوره یا فرار میکنه، آیا باید اون رو تشویق به درگیری بکنیم؟
ببینید، لازم نیست ما تشویق به درگیری بکنیم، ولی تو بچه هم باید احتیاط بیش از حد رو ایجاد نکنیم. من بیشتر این ورش فکر میکنم اتفاق افتاده. مثلا باید ناخودآگاه مادر یک جملات رو به بچه میگه که تو فرزندش یک ترسی ایجاد میکنم. مثلا مامان میریم پیش بچه ها، ممکنه هولت بدن یه مرتبه بیفتی سرت بخوره به دیوار بشکنه. خب ببینید، اینو وقتی شما به بچه تو میگید، خب قطعا وقتی با یه همسالش مواجه میشه، اون همسالش اشتباه خطایی رو نسبت به ایشون مرتکب میشه، ترس میاد سراغش که نکنه اون منو هول بده، من سرم بخوره زمین بشکن، لذا چیکار میکنه؟ فرار میکنه. لذا سعی بکنیم از جملاتی که ممکن تو بچه‌ام رعب و وحشت ایجاد بکنه بپرهیزیم. نکته دوم اینه که معمولا این بچه‌هایی که کتک بیشتر می‌خورن در معرض رفتارهای تند بچه‌های دیگه قرار می‌گیرن، احتمالا تو گروه همسالشون هم کم حضور داشتن. مثلا اون بچه‌ای که دست به زن داره ایشون رو می‌زنه و ایشون فرار می‌کنه، بریم بررسی کنیم ببینیم اون بچه دست به زن داره چقدر با گروه همسالش بوده.
بله.
ارتباطش با اونا زیاد بوده. لذا اینجا مادر تلاش بکنن که ارتباط فرزندشون رو با گروه همسالش بیشتر بکنن. اینم میتونه کاهش بده اون رفتارها رو، فرار کردنها رو، کتک خوردنها رو. نکته سوم اینه که گاهی اوقات بچه حس نکنه زیر ذره بین ما هم هست، این کار رو خراب میکنه.
بله.
مثلا مادرش بگید من دیدم او 4 تا به تو زد، تو یه دونه ویل زدی، خب بچه انقدر کتک نخور دیگه. بعد این بچه نگاه میکنه میبینه انگار زیر ذره بین مادره، نمیتونه خود واقعیش رو نشون بده. یه جایی ما باید تو این زمینه ها بچه ها وقتی درگیر میشن و دعوا میکنن تقافل بکنیم تا جایی که به همدیگه آسیبی رو وارد نکنن. اگر مداخله خواستیم بکنیم، یک مداخله هوشمندانه. من حالا یه نمونه براتون بگم. مثلا یه موقع شما دو تا بچه دارن دعوا میکنن، یکیش بچه ما، طرف مقابل شروع میکنه دو تا به بچه ما میزنه. تا بچه ما میاد حمله بکنه به او بزنه، مثلا این بزرگتر میان جداشون میکنن، یعنی اصلا دچار سرخوردگی میشه، تو سری خور بار میاد این بچه. من میگم اگرم میخواییم جداشون کنید اجازه بدی اینم یه دونه بزنه بدونی که شما بگید، یعنی کاملا توی فرایند طبیعی، بعدش بریم مداخله کنیم جداشون کنیم. ولی اگر دائمه این کتک بخوره میخواد بزنه جداش بکنیم، این دوچار همین رفتارهایی میشه که الان میگید، ترس برش میداره، حس میکنه نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه و فرار میکنه. پس این سه تا نکته رو انشالله مادر بزرگوار توجه بکنن، به نظرم بتونن این آسیب رو هم حلش بکنن هم پیشگیری بکنن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. یاد اون جریانی افتادم که ما در واقع پرسمان تربیتی کودک و نوجوان نداشتیم اون زمانی که ما بچه بودیم، تقریبا 25 سال پیش، یا اصلا کسی به روانشناسی اهمیتی نمیداد، به فرزند پروری. همون جوری که خانواده های سنتی بچه هاشون رو بزرگ می کردن، یکی از علایق خانواده های ما تو روستاها این بود که قدرت برتر بچه شون رو نشون بدن. پسر من برو اینجا دعوا بکن ببینم تو میبری یا مثلا پسر همسایه. اون اگه مثلا اون میبرد دعوا بیشتر میکرد، پدره پرچمش بالا بود و میگفت بله پسر من قویه. یعنی همچین چیزی افتخار بود. الان تو این زمانه جدید که ما اینقدر هم با روانشناسی اسلامی آشنا شدیم هم با روانشناسی مدرن آشنا شدیم، متوجه شدیم که همه اینها آسیبه و میتونه به بچه های ما و خودمون و آیندهش آسیب بزنه. ممنونم از راهنمایی های شما. سوالی رو بشنویم که تلفنی هست، اتاق فرمانسری بزنیم برگردیم.
میخوام فرض کنم که من یه دختری دارم که آبان ماه امسال میشه 6 سال. بعد این دختر من حرفای خوب و خیلی قشنگ بلده بزنه، سوره های قرآن، سوره های کوچیکش از مادرش یاد گرفته، شعرهای خیلی قشنگ یاد گرفته، خیلی هم باهوش و آی‌کیو خیلی بالایی داره. اما وقتی که بچه هم سن سال خودش میشه، حرفای زشتی که اونا میزنن خیلی سریع یاد میگیره اینا رو، خیلی سریع مثلا این حرفای یاد میگیره، اونا رو به کار میبره، ادهای اونا رو در میاره، یه چیزی که دیگه واقعا کلافه هم میکنه. بعد مخصوصا اینا باید چی کار بکنیم که این ادهای در نهاره کارهای رو نکنیم، رفتارهای زشت انجام نده، اون چیزهای خودش مثلا زلش تربیتی که ما باید قرار بگیریم کاری که ما میخوایم بکنیم اینجوری باشه، خود باید حساسیت شده این مسئلهش برای ما. پس اینو مطرح کنید با شما تا نظرم این تماس میگیرم.
چقدر قشنگ پرسیدن. ابتدا خوبی بچه رو گفتن که همچین کارهای خوبی میکنه، بعد اومدن اون چیزی که نگرانشون کرده گفتن، و یکی از مسائلی که ما همیشه باید بهش توجه بکنیم و تو برنامه‌های مختلف پرسمان تربیتی کودک و نوجوان و پرسمان خانواده خیلی داریم صحبت میکنیم، بحث انتقاد کردن و روشیه که میخوایم نگرانیمون رو بیان بکنیم. همه خوبی‌ها رو بگیم، حالا یه دو تا نگرانی هم داریم در مورد موضوع میگیم، و اینو من الان از این پدر مهربان یاد گرفتم و امیدوارم که بتونیم در این برنامه نگرانیشون رو رفع بکنیم. مشابه این سوال رو تو برنامه قبلی داشتیم که بچه حرف بد میزنه چیکار کنیم حرف بد نزنه. دقیقا همچین اتفاقی برای این دختر کوچولوی مهربان عزیزمون اتفاق افتاد.
یعنی بفرمایید یه قاعده رو اینجا بگم.
بفرمایید.
ببینیم بچه ها هرچی ارتباطشون با گروه همسالشون کم باشه، از گروه همسال زودتر اثر میپذیرند. یعنی بچه ای که هفته یه بار یه بچه همسن و سال خودش رو میبینه بیشتر از او تقلیب میکنه.
درست.
تا بچه هایی که دائم در کنار گروه همسال خودشون هستن.
درست.
پس از اینجا جواب بخشش معلوم شد. یعنی ما توصیه اولمون به این پدر بزرگوار اینه که یه مقداری ارتباطات اجتماعی رو با گروه همسال در فرزندشون بیشتر بکنن، پر رنگتر بکنن. لذا همین منجر به این میشه که فرزندشون کمتر حرف بد بزنه، کمتر الگوگیری از افراد پیرامونیش داشته باشه. پس این نکته اول. اما نکته دوم اینه که نسبت به رفتارهای کلمات منفی که او به کار میبره خیلی واکنش سریع و تندی نشون ندید. یعنی سعی بکنید که اگر یه موقع یه حرف بدی هم زد، از همون روش نادیده گرفتن استفاده بکنید، یعنی به نوعی تقافل بکنید،
همون اصل تقافل. بله. که تو برنامه قبلی هم بهش اشاره کردیم،
اینم استفاده بشه خیلی میتونه کمک بکنه که این آسیب سریع‌تر از او عبور بکنه، توش نهادینه بله. و ثابت نمونه،
یعنی خودمونو به نشنیدن بزنیم
بله. روش حواس پرتی هم میشه استفاده کرد.
درست.
ولی نکته آخری که باید بگم اینه که گاهی اوقات به جای اینکه ما خیلی توضیح بدیم